امتداد خط روح الله، پیغام حزب الله، آغاز نصر الله، فرض است بر ما امتداد.
درود بر شما هموطنان عزیز و شبتون بخیر باشه انشاءالله. 25:59 دقیقه هست، دوشنبه شب ششم اسفند 1403، 25 شعبان المعظم، و همچنان بخش دوم برنامه تقدیم حضورتون میشه و آنچه که شنیدید برنامه نصر من الله بود. و حالا برنامه کوتاه مدت پارسایان رو تقدیم حضورتون میکنیم با سخنان حجت الاسلام و المسلمین وحیدی که درباره زندگی و اخلاق علما صحبت میکنند. 8 دقیقه میشنویم با اعلام ساعت 21.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارد.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله دوستان عزیز همراه در برنامه پارسایان. خدا به هممون توفیق بده اهل موعظه باشیم، از زمین و زمان یاد بگیریم که روزی از این دنیا خواهیم رفت و باید برای رشد خودمون کار کنیم. حضرات معصومین علیهم صلوات الله به بهانه‌های مختلف انسان‌ها رو به یاد خدای متعال می‌انداختند. همه این عالم نعمت‌های خداست که در اختیار ماست و باید حواسمون باشه که روزی از این دنیا خواهیم رفت، با دیدن نشانه‌های خدا به یاد خدای متعال بیفتیم، حتی برخی نشانه‌های پیش پا افتاده. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مصباح، یه قضیه عجیبی یکی از نوه‌های ایشون نقل می‌کنه. ایشون میگه تقریبا 45 دقیقه به اذان مغرب عشا مونده بود، من رفتم به آقا جون سر بزنم، یعنی به مرحوم آیت الله مصباح رحمت الله علیه سر بزنم. چون تنها بودند، وارد منزل شدم و دیدم که به خاطر دردی که در ناحیه زانو و پاشون داشتن دارن کرم‌ها و پمادهایی که دکترها دادن رو به پاشون میمالن. خب احوال پرسی و خوشوبش کردم، ایشون همینجور که مشغول مالیدن روغن به پاشون بودن از من خواستن که یه چیزی براشون بیارم. یه متکایی اونجا بود، می‌خواستن اون متکا رو من خدمتشون بیارم که ایشون پاشون رو بگذارن روی این متکا که یه مقداری پاشون بالاتر باشه، راحت‌تر بتونن انجام بدن. هر چه کردن که بگن متکا به زبانشون جاری نشد. کلمه ساده‌ای. هی با اشاره می‌کردن ولی به زبانشون این متکا نمی‌اومد که به زبان بیارن. من متوجه شدم ایشون متکا میخوان، رفتم اون متکا رو آوردم و قرار دادم که ایشون استفاده بکنن. بعد سرشون انداختن پایین و مشغول فکر شدند. یه چند دقیقه ساکت بودن، بعد رو به من کردن با یک صدای بغض‌آلود و لرزان، گفتن آدم بعضی وقتا کلمه‌ای به این سادگی که شاید هزاران بار در طول زندگی با اون سر و کار داره یادش میره. یه متکا یادش میره، دیگه به زبانش جاری نمیشه. اگه یه روزی به ما گفتن خدای تو کیست و ما یادمون بره، اون موقع چه خاکی به سرمون کنیم؟ اگه به ما گفتن امام تو کی هست و ما یادمون بره، اون موقع چه کار کنیم؟ اگه گفتن کتابت چیه و یادمون رفته باشه چه کنیم؟ میگه بغض آیت الله مصباح رحمت الله علیه سنگین شد و چشمانشون تر شد. هی سوال رو تکرار میکردن چیکار کنیم؟ چیکار کنیم؟ این بنده خدا میگه من فکر کردم این سوالی که مرحوم آیت الله مصباح دارن میپرسن مقدمه یه توضیحیه، یه چیزی میخوان به من بگن. اما باز یه مدتی گذشت، به من گفتن که فکر کردی؟ به نتیجه رسیدی؟ کاری باید بکنیم؟ دیدم نه، حال ایشون فرق میکنه. دیگه موقع اذان شده بود و وضو گرفتند و آمدند و با بغض و اشک دو مرتبه رو کردند به من، گفتند خب به نتیجه رسیدی؟ اگر روزی یادمون بره مثل همین کلمه ساده که من میخواستم به تو بگم متکا رو بیار، این کلمه به زبانم جاری نمیشد، یادم میرفت، اگر اون روز اسم خدا و حضرات معصومین و معارف حق یادمون بره چه کار باید بکنیم؟ نوه ایشون میگه من مات و مبهوت مونده بودم، داشتم به آقا جون نگاه میکردم، ایشون رفتن سمت چوب لباسی که اونجا بود، عبای خودشون رو برداشتن، عطرهاشون رو برداشتن، به خودشون عطر زدن که نماز بخونن. نزدیک سجاده که شدن دیدم به پهنای صورتشون دارن اشک میریزند. بعد گفتن شما که جوابی به ما ندادی، اگه پرسیدن اسم خدای تو چیه و ما یادمون رفت چه کنیم؟ اما من فکر میکنم این علی علی گفتنهای ما در طول زندگی هر جا که تونستیم و از دستمون بر اومد گفتیم علی علی، این مولا علی ما رو رها نمیکنه، ما رو ول نمیکنه. این گفتنها نام امیرالمؤمنین علیه السلام رو اگر ببریم، اگر اون روز یادمون هم بره میاد و به ما یادآوری میکنه و دست ما رو میگیره. این یعنی همون آیه شریفه قرآن که میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اذکر الله بکرا کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا، هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. اگه اهل ذکر الله شدیم، یاد خدا و حضرات معصومین رو در دل داشتیم، دل ما به نور صلوات خدا و ملائکه نورانی میشه. بعد بلا فاصله مرحوم آیت الله مصباح رحمت الله علیه فرموده بودن اگر تو این دنیا ایمانمون رو امانت به دست امیرالمؤمنین بدیم، البته به شرطی که این ایمان رو خراب نکرده باشیم، به آقا بگیم آقا جان این امانت خدمت شما، اون لحظه و اون جایی که من احتیاج به این امانت دارم برگردونید به من، بعید میدونم امیرالمؤمنین کسی باشند که از امانت نگهداری نکنند. مولامون امیرالمؤمنین امینند، ما ایمانمون رو امانت بدیم و این علی علی گفتنهای ما اون دنیا کار خودش رو میکنه. و بعد همینجور عشق میریختند و به نماز ایستادند. خدا به هممون توفیق بده تو مسیر زندگیمون با یاد حضرات معصومین دلهامون رو نورانی کنیم و ایمان خودمون رو تقویت کنیم و به اون حضرات بسپاریم که انشاءالله اون لحظه‌ای که در عالم دیگر به این ایمان برای ارتقا و رشد نیاز داریم، امانتدارترین های این عالم این امانت رو به ما برگردانند انشاءالله.
به فردا ممان کار امروز را، بره تخت منشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، کزان جست و جو آیدت کاستی، وزیشان تو را گر ردایت خبر، تو مشنوز بد گوی و انده مخر، تو مشنوز بد گوی و انده مخر.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
ما چند صد هزار رزمنده داشتیم، هر کدام از اینها یک مجموعه خاطرن.
ذهن من و خاطره خاک ریز، موشک و خمپاره و جنگ و گریز، خاطره ضد کمین و کمین، تشنگی و صفره میدان مین.
خاطرات ماندگار.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، اولین بخش از برنامه امروز خاطرات ماندگار به خاطرات آزاده سرافراز احمد صدری اختصاص داره که در 15 سالگی و در عملیات خیبر به اسارت نیروهای بعثی در اومده و 7 سال در اسارت بوده. خاطره ایشون رو از مجروحیت و نحوه اسارت در عملیات خیبر میشنویم.
در عملیات خیبر اون موقع من 14-15 سالم بیشتر نبود، منو جبهه نمی بردن، پدرم جبهه بود و منم علاقه داشتم برم. بسیج هم برای اینکه ما رو ببره احتیاج به این داشت که پدرمون امضا بزنه. پدرمون نبود، ما برداشتیم خودمون امضا زدیم به جای پدر. بعد گفتن که تو سنت کمه، رفتیم شناسنامه‌مون رو دستکاری کردیم، 47 کردیم 45، خلاصه با هر دوز و کلکی بود رفتیم آموزشی. از اونجا دیگه اعزام شدیم به جبهه و تو عملیات خیبرم که ما در جزیره مجنون بودیم، عراقی ها هر روز پاتک میکردن و تو یکی از همین برنامه ها بود که من زخمی شدم و به خاطر اینکه بیش از حد جلو رفته بودیم اسیر شدیم. 4 نفر بودیم، 3 تامون تیر خلاصی خوردن، منم میخواستن به قول معروف یه افسری اومد ما رو بگیره اعدام کنه اونجا، یه سرباز عراقی یه گروهبانی بود اومد و نذاشت منو اونجا بکشن. من وقتی که زخمی شدم مجبور شدم که خودم رو به یه پناهگاهی برسونم، چون تو جزیره امکان این که جایی شما بری پنهان بشی نبود، یا آب بود یا نیزار. رو همین حساب من رفتم داخل آب، اونجا خودم رو مخفی کردم و عراقی ها یواش یواش اومدن از بغل من رد شدن. من داخل نیزار رفته بودم و اینها بعد از یکی دو ساعت کلان اون منطقهی که ما رفته بودیم جلو اومدن گرفتن. بعد تقریبا 2 ساعت دیدم صدای تک تیراندازی میاد، آهسته بلند شدم نگاه کردم دیدم دارن بچه های زخمی ما رو تیر خلاصی میزن. من برای اینکه یه سلاحی رو پیدا بکنم تا اومدم از جایگاه بیام بیرون، دیدم یه سری عراقی با تیربار گیرینوف دارن نیزارا رو میبندن به رگبار. گفتم چیکار کنم چیکار نکنم، سلاح هم نداشتیم از خودمون دفاع کنیم، مجبور شدم خودم بکشم به طرف جاده، اون قسمتی که یعنی بیشتر جلوی پای اونا باشم، ولی خودم رو به صورتی داخل نیزار و آب فرو بردم که اینا منو ندیدن، رگبار رو بستن، تمام نیزارها که جلو بود همه خوابید رو من و اونا گذاشتن رفتن. الحمدلله هیچ تیری به من نخورد تا اینکه ما اومدیم. بعد از یه رو خودم رو آهسته تکون دادم، گوشامو از آب آوردم بیرون چون فقط بینیم بالا بود که بتونم نفس بکشم که ببینم صدایی چیزی هست یا نیست. اومدم بیرون دیدم همون دو نفری که داشتن رگبار میبستن تو نیزارا رفتن 20 متر جلوتر دارن به طرف نیروهای ما شلیک میکنن. گفتم از این فرصت استفاده کنم، یه چند تا شهید افتاده بودن تقریبا 7-8 متریم، گفتم برم سلاحای اینا رو بردارم بیارم همونجایی که بودم که اگر احتیاطاً منو دیدن من بتونم از خودم دفاع کنم. همین که اومدم بیرون تقریبا یه 2-3 متر رو با اینکه پامم زخمی بود، چونم هم ترکش خورده بود، تو کمرم هم ترکش بود، هر جوری بود سینه‌خیز خودم رسوندم تو نزدیکی‌های اسلحه که دوباره اون تیربارچی منو دید. همین که منو دید به من گفت روح، یعنی برو عقب، یعنی یه جوری میگفت مثلا نه یا بیرو، منظورش این بوده، اینجوری میکرد، یه جوری هم که اون دوستش که بغلش بود نفهمه که من مثلا دارم با یکی دیگه حرف میزنم. من تعجب کردم یکم عقب نشستم، بعد همین که این روشو کرد اونور دوباره رفتم به طرف سلاح. تا رفتم یه ده پشت سر عراقی منو دیدن، حمله کردن به طرف من و شروع کردن به زدن من دیگه با قنداق و تفنگ و نمیدونم مشت و لگد و اینا. یه روپی ما زدن تا اون بابا تونست بیاد، یعنی همون سربازی که منو دیده بود به من گفت برو عقب، اومد منو از دست و پای اینا نجات داد. بهشون گفت که به صلاح شما یه بچه رو بزنید، چون موقع من 14-15 سالم بود و و هازا طفل و اونا مثلا به ما گفتن طفل و مثلا نسبت به اونا بچه بودیم و خلاصه ما رو بلند کرد و دست اینو نجات داد. همین که یه دو سه قدم ما رو راه آورد دیدیم که یه درجه دار عراقی سلاحش رو مسلح کرد و اومد به طرف ما. همه سربازه که دور بر ما بودن گوشتن رفتن کنار، قشن نشانه روی رفت و فقط این سربازه بغل من وایساده بود که با هم جر و بحث کردن. از اون که برو کنار، من میخوام اینو بزنم، از اونم که نه این بچه است و این طفله و این حرف. خلاص یه نزدیک یه 5 دقیقه با هم حرف زدن و به هم چیز گفتن و تا اینکه متقاعدش کرد اومد جلو، چون نتونسته بود به صلاح تیرشو به ما بزنه، محکم گرفت ما رو یه دست حسابی کتک زد. بعد این بنده خدا ما رو آورد توی قسمتی، دستامون رو بست و گذاشتمون توی تقریبا یه سنگر کم ارتفاعی که مثلا تیر به ما نخوره. بعد از تقریبا یه نیم ساعت 2 نفر دیگر هم به ما اضافه کرد. همون لحظه بچه های ما حمله کردن و اینها مجبور شدن ماها رو ول کنن برن پشت جاده. ما موندیم و به قول معروف بین 2 تا نیرو از 2 طرف به ما تیراندازی میشد. هر کاری میکردیم، یعنی چون دستمون هم بسته بود، پشت بسته بود، اصلا هیچ کاری نمیتونستیم بکنیم. زخمی هم بودیم، اصلا یه وضعی بود. بعد دوباره این سرباز از اون ور اومد، ماها رو یکی یکی برد اون ور. خلاصه یواش یواش ما رو هدایت کرد به پشت خط. و من وقتی اون قسمت عقبه خط اینا رو دیدم، واقعا به بچهای خودمون، یعنی به نیروهای خودمون ایمان آوردم که واقعا ماها با یه کلاش و یه گیرینوف و یه RPG چجوری مقابل مثلا یه تیپ زرهی وایسودیم و اینا حتی نتونستن بیان یه جاده رو بگیرن، چون عقبه‌ای که اونا داشتن اصلا یه چیز عجیبی بود. ما بعد از این که اومدیم اونجا، یعنی بردن اون پشت خط، یه قسمتی بود ما رو بازجویی کردن که نزدیک 7-8 ساعت ما رو گرفتن زدن که مثلا اطلاعات هم رو بگیرن. بعد بردنمون بصره، 1 هفته بصره بودیم و که تعدادمون بیشتر شد ما رو بردن استخبارات عراق. 10 روز استخبارات بودیم که تو این 10 روز اصلا نفهمیدیم شب که یه روز که یه، تو این مدت هم فقط به ما میزدن. بعدش هم ما رو بردن موسل، 4 ماه ما موسل بودیم. از موسل ما رو بردن رومادیه و بقیه اسارت هم که نزدیک 7 سال بود و من بقیهش تو رومادیه بودم.
شما شنونده برنامه خاطرات ماندگار از رادیو معارف هستید. در ادامه خاطرات استاد حسن رحیم‌پور ازغدی رو از عملیات خیبر و کربلای 4 میشنویم.
من یادم میاد که افتاده بودم، ترکش خورده بودم تو صورتم و پاهام و کمر و اینا، دیگه تکون نمیتونستم بخورم. تو لحظه دیدم صدای آدمای دشمن شنیده میشه، یعنی دیگه آمدن بالای خاکریز. ما تقریبا 40 کیلومتر تو عمق دشمن بودیم. باید جاده رو قطع می‌کردیم و گفته بودن به احتمال قوی شما یک روز اگر بتونید جاده رو قطع بکنید بعد ممکنه یا عقب نشینی یا شهید، چون اونجا جای موندن نیست. اون شما رو می‌فرستیم اونجا که جزیره مجنون پشتتونه حفظ بشه، یعنی ما باید اونجا بچهای ما باید می‌جنگیدن یه روز مثلا مقاومت کنن نصف روز یک روز که این سپاه عراق نتونه جزیره مجنون جنوبی رو پس بگیره. این یه روز شد 3 روز، یعنی خود اینا میگفتن یه روزم نمی‌تونن واسن. بچهای ما 3 روز وایسادن فشنگا تموم شد. این مفقودین ببینین کیان. و من یادم میاد توی بچه 14 ساله میامد کنار ماها که مجبور شده بودیم وای میستاد یکی یکی اونا برادر خسته نباشی فلان، یا یه یا زهرا بگو چی میشه بو یکی دیگه، ما یک جوری حرف میزد انگار یک استاد مثلا سلوک عرفانی و اخلاقی ماه. همینطور 14-15 سال واقعا هم محکم حرف میزد، برادران مقاومت کنیم تموم شد، دشمن الان حساب دشمن میرسیم. حالا اونا داشت تانگاش میامد بالای خاکریزای ما، یعنی طبیعیشی بود که ما تا نیم ساعت دیگه همه یا شهیدن یا اسیرن. اونجا خیلی از بچه هم شهید شده بودن، افتاده بودن. لحظه جنگ تن به تن شد که من صدای عراقی ها رو کامل میشنیدم. فرمانده گردان ما که برادرش قبلا یکیش هم یک طلبه بود که تو همون خیبر شهید شد و مفقود شد، خودش هم ترکش خورد به پهلوهاش که 2 تا چپی بسته بود، باز خون میزد بیرون از زیر این چپی. تو حالتشون برگشت، یه لحظه دیدم برگشت گفت که برادرها هر کس میتونه بیاد بالای خاکریز. من گفتم خب به ما نمیگه دیگه، میبینه که من تمام بدنم پر خون و ترکشه. بعد برگشت گفتش که چرا نمیای؟ گفتم من ما به حساب خودمون لوس کرده بودیم که الان ما مجبوریم و با 4 نفر بیام ما رو ببرن عقب و حالا نگو اینجا های خبره نیست. گفت آره دشمن داره میاد، دارن میان بالای خاکریز تانگاشون اینا. بعد من گفتم چیزی ندارم، سلاح فشنگانی نیست. گفت همون چیه برش دار. برگشم نگاه کردم دیدم یک چیزی بود مال سر قوطی کنسرو به وام میکنن اون چی بود. گفتم اینو بردارن. بار همون رو بردار دارن میان بالا. هر کی هر چی داره برداره. اینی که گفت ما ترسیدیم. حالا من که افتاده بودم و حساب که الان بیان ما رو جمع کنیم ببرین از ترس چهار دست و پا تونتون اومدم بالا خاطریز. نفهمیدم چجوری اومدم. اومدم ببینم واقعا دارن میان بالا خاطری دیدم بله جنگ تنبتن این جلو. و همون لحظه ایشون فرمانده گردان ما که سبزی فروش تو شهرستان خودش تو میدون تره‌بار وانت سبزی فروشی داشت فرمانده گردان ما بود.
می‌گذرد کاروان بوی گل ارغوان قافل سالارش سر به شهید جوان شهید در دلها جا بیدی ای شهید می گرید در سویت آسمان می سوزد از داغت شمع جان.
و اما حرف آخر برنامه امروز کلامی از شهید آیت الله صدوقی.
ای کاش شما برادران، شما دوستان، شما فداکاران در دوران علی مرتضی بودید و دعوات علی مرتضی را پاسخ می‌دادید. اگر شما این فداکاری ها را نکرده بودید، اگر شهادت را افتخار خود قرار نداده بودید، اگر این گونه نبود که جلو دشمن مثل سد سکندر نیستاده بودید، روزگار ما روزگاری بود بسیار زبون و خار. هزاران درجه از قبل از انقلاب بدتر خارتر ذلیل‌تر بودید. مرحبا به شما برادر، خدا شما را تأیید کند و از ما نگیرد شما دوستان از خود گذشته مبارز شجاع در میدان مبارز.
یاد و خاطره حماسه سازان 8 سال دفاع مقدس رو گرامی می‌داریم و به روان پاک و مطهر شهدای میهن اسلامی درود می‌فرستیم. تا خاطرات ماندگاری دوباره، خدا نگهدار.
ایران ایران
ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن
ای مهربان وطن،
هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان، مردان تو مردان مرد شیران شیر مرد نبرد، ای مهد ایمان ای مهر تو در جان من، ای جان من ایران من پاینده ایران، هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان، هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
رادیو معارف با همکاری وزارت آموزش و پرورش برگزار میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
پویش نغمه های معرفت.
الله لا اله الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم،
له ما في السماوات وما في الأرض.
شما دانش آموزان عزیز میتونین آیت الکرسی رو با قرائت صحیح و لحن مناسب خونده و اون رو برای پخش از برنامه صبحگاهی مهربان باشیم به شماره 0900-195-2595 در پیام رسان ایتا ارسال کنین. اینم بگیم که به بهترین ها جوایز نفیسی تقدیم میشه.
وسع کرسیه السماوات والأرض ولا یئوده حفظهما وهو العلی العظیم.
پویش نغمه های معرفت.
امید، آگاهی، معرفت.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف،
رادیو سراسری معارف. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
پرسش های مهم، پاسخ های کوتاه. در نشانی
صحنه اول، ناراحتی و گریه به علت مرگ مادر خانواده. 6 ماه بعد، صحنه دوم، مونا دختر خانواده همچنان بیقرار و گریان است در حالی که علی پسر خانواده تلاش میکند او را آرام کند. آبجی بس دیگه تو رو خدا، این همه ناراحتی برای چی آخه؟ چرا لباس مشکی تو در نمیاری؟ از خونه نمیری بیرون؟ خواهر من مگه نمیگی یقین داری مامان الان جاش توی بهشته؟ خب چرا اینقدر گریه میکنی؟ ای بابا، نه مثل این که فایده نداره، باید یه کار دیگه بکنم. صحنه سوم، گریه های مونا ادامه دارد و علی راهکار را مشورت با استاد محمدی شاهرودی می داند و با او تماس می گیرد. الو، الو استاد سلام، وقتتون بخیر. حاج آقا تو رو خدا شما یه راهکاری چیزی بگید تا خواهرم آروم بشه. 6 ماه از مرگ مامان گذشته ولی آبجیم هنوز بیقراری میکنه و همش زار میزنه.
اولا ما بهشون تسلیت عرض میکنیم و از خدای متعال میخوایم که بهشون صبر و اجر جزیل بده و صبر جمیل. و دوم این که در روایت داریم اینه که هر وقت یادتون میاد این جمله قرآنی رو تکرار کنید، انا لله و انا الیه راجعون. در قرآن داریم که الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا اليه راجعون. این جمله رو تکرار کنید، با توجه هم تکرار کنید، انا لله و انا اليه راجعون. مطلب بعد که باز در روایت داریم در نهج بلاغه داریم که از یاران حضرت فرزندش رو عزیز و از دست داده بود، امام رفت به دیدنش، ازش پرسید که ایشون قبلا مسافرت نمیرفت؟ گفت چرا آقا مسافرت میرم. فرمود خب اینم یه سفره، یا او برمیگرده پیش شما یا شما میرید پیش او، نگرانی نداره. این فکر که سفری است که حالا او رفته، من شما هم دیر یا زود خواهیم رفت و این کمک میکنه که انسان آرام بشه.
بله بله بله، تشکر میکنم، خیلی ممنونم استاد. ولی چون خواهرم اهل مطالعه هم هست، اگه کتابی معرفی کنید که به آروم شدنش کمک بکنه یا ذکری دعایی چیزی هم بفرمایید خیلی ممنون میشم.
من توصیه میکنم این کتاب مسکن الفؤاد مال شهید ثانی است. شهید ثانی فرزندانش نمیموندن، فرزندانش همشون از دنیا میرفتن. اومده تو آیات روایت قول کرده و این کتاب رو کم حج و بسیار پرمحتوا نوشته تحت عنوان مسکن الفؤاد، که این کتاب به صورت‌های مختلف به فارسی ترجمه شده. من توصیه می‌کنم که این کتاب رو بخونن، اون در 15 صفحه اولش بخونن آرام میشن. نکته بعدی که عرض می‌کنم اینه که این ناآرامیشون بیشترش جنبه تلقین داره. تلقین می‌کنه که تو آرام نیستی، تو از دار روی حالت خرابه، وضعیت خرابه. این تلقین رو باید عوض کنن. ذکر شریف لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم هم برای از بین رفتن غصه و اندوه سفارش شده.
یک هفته بعد، صحنه پایانی. مونا در حالی که لباس‌های رنگی پوشیده با برادرش علی در پارک قدم می‌زند.
نشانی.
شبتون بخیر همراهان گرامی، برنامه کوتاه مدت نشانی تقدیم حضورتون شد. رسیدیم به ساعت 21:29 دوشنبه شب 6 اسفند 1403، 25 شعبان و زمان پخش آخرین برنامه این بخش هست که برنامه بر کرانه نور است. و در این برنامه حضرت آیت الله جوادی عاملی آیه 32 سوره مبارکه مائده رو تفسیر می‌فرمایند. ان شاء الله بعد از این برنامه هم همکاران ما در بخش بعد در خدمت شما بزرگواران خواهند بود و امیدوارم با این عزیزان با برنامه مورد نظرتون همراه باشید. نیمه شب شرعی امشب ساعت 23:38